بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نهمین اشکالی که بر نهمین دلیل قائلین به حدوث ایراد شده است این بود که اونها گفتن عالم نمیتواند قدیم باشد، برای که بر فرض قدم عالم حرکت‌های فلکی دوره‌های فراوانی دارد و هر یک از این دوره‌ها سابقه عدم دارند، پس این اعدام در ازل جمعاً و هیچ کدام از اینها در ازل موجود نیست و این معنای حدوث عالم هست. و بعد فرمودن به اینکه بالاخره در ازل یا یکی از این ادوار هست یا نیست. اگر یکی از این ادوار در ازل نباشد، پس همه سابقه عدم دارند و همه حادثند، و اگر یکی از اینها در ازل وجود داشته باشد، بقیه به دنبال او وجود پیدا کنند، پس سلسله ادوار فلکی نقطه آغازی دارد به مانند آن. از این جواب، از این استدلال جواب دادند که خلاصه جواب در بحث قبل گذشت و اون این بود که اینکه گفته می شود اعدام در ازل هستند، نه یعنی ازل یک ظرف معینی است، یک زمانی است که این اعدام در اونجا جمعن تا انسان بگوید پس عالم حادث است. و اما اون دو فرضی که ذکر کردید و بر هر دو فرض نتیجه گرفتید، ما همون دو فرض رو ذکر میکنیم و بر هر دو فرض نتیجه حدوث نمیگیریم، نتیجه قدم میگیریم. میگوییم در ازل هیچ کدام از اینها وجود ندارد. این نه به اون معناست که برای حوادث ابتدایی است، چون هر کدام از اینها در نقطه معین هستند، ولی سلسله حوادث آغازی ندارد. و این که گفتید اگر در ازل یکی از اینها باشد، معلوم شود اون نقطه آغاز است، این هم تام نیست، برای اینکه معنای ازلی بودن با آغاز بودن سازگار نیست و جمع نمی شود و جمع بین ازلیت و حدوث ممکن نیست. معنای اینکه یکی از این ادوار ازلی است یعنی این دوره همیشه سابقه داشت. بنابراین نمی شود با این دلیل نهم حدوث عالم را اثبات کرد. پس اون چی که می توان گفت آن است که اصل فیض دائمی است، چون که برهان بر اوست و کشف و مشاهده اون را تأیید می کند و عالم طبیعت یعنی سماوات و عرضین و امثال ذالک حادثند، چون که هم برهان تأیید می کند و هم ظواهر نقل. این مطلب که تتمه بحث گذشته است خونده بشود تا به فصل پنج برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 326 و تاسعها یعنی نهمین وجه که در حقیقت در بین این وجوه نهگانه، پنج وجه اول ناظر به مقام اول بود و این چهار وجه اخیر ناظر به مقام ثانی است. و تاسعها ان کون کل دورتن مسبوغتن بالعدم الازلی، انما یستد اجتماع اعدام ها فی الازل. این که شما در صفحه 323 گفتید، در صفحه 323 گفتید به اینکه چون اینها حادثن فلو کانت ازلیتن لم تکن مسبوقتن بالغیر فاجتمع النقیضان الازلیت و حدوث. اونگاه گفتید به اینکه ولانه لو کانت قدیمتن لکانت کل دورت من دورات الفلکه مثلا مسبوقتن اخرى یکون کل منها مسبوقن به عدم ازلی فاجتمعت الاعدام فی الازل فلم یوجد فی الازل شیء منها و هو المطلوب. خواستید از این نتیجه بگیرید، جوابش این است که انما این سخن که هر یک از این ادوار مسبوق به عدم باشد، انما یستد اجتماع اعدام ها فی الازل به این معنا، به معنای انها تجتمع او فی هذا الحکم، یعنی حکم همشون یکی است، نه اینکه ازل مثل یک ظرف معین و زمان معین باشد که در اون زمان معین هیچ یک از این حوادث موجود نباشد. به معنا انها تجتمع فی هذا الحکم، لا انها تتفق فی الحصول فی وقت معین، نه اینکه اینها در ازل با هم جمعن، یعنی یک ظرف معینی هست که در اون ظرف معین همه این اعدام حضور دارن تا نتیجه شدوس عالم باشد. اونگاه مستدل مطلب را دو شق کرد و بر هر دو شق نتیجه گرفت که عالم حادثه است. مرحوم صدر متعلین همون مطلب را دو شق ذکر میکند و بر فرض هر دو شق نتیجه میگرد که عالم دائمی است. و ایزن انا نختارو انهو لم یکن فی الازل شیء من هذه الحرکات. شما گفتید یا در ازل یکی از اینا هست یا نیست. ما میگم در ازل یکی از اینها نیست، به معنا انهو لیس شیء من ها ازلی ها. میگویم هیچ کدام از این ادوار فلکی ازلی نیستن. نه یعنی ازل ظرف معینیست که در اون ظرف معین هیچی که از این حرکات وجود نداشته باشد. به معنا انه لیس شیء منها ازلی، لا به معنا ان الازل زمان معین، نه به این معنا که ازل یک ظرف معینی باشد. لا به معنا ان الازل زمان معین، که در اون زمان معین هیچ کدام از این ادوار فلکی وجود نداشته باشد. بله زمان المعین لم یوجد فیه شیء منها. نتیجهش این است که در زمان معین هیچ کدام از اینها نیست. نه اینکه ما یک زمان معینی داریم که در اون زمان معین هیچ یک از این ادوار فلکی وجود نداشته باشند. و همونطوری که مرحوم سبزواری تفتن پیدا کردن از باب سالبه به انتفاع موضوع است، نه اینکه ما زمان معینی داشتیم و در اون زمان معین هیچ کدام از این ادوار نبودن، بلکه زمان معینی هم نبود، چون خود زمان معین هم جزء عالم است. یعنی ما در یک زمانی داشته باشیم که این ادوار در اون زمان معدوم باشن، این چنین نیست. از باب سالبه به انتفاع موضوع، بله زمان المعین لم یوجد فیه شیء منها، یعنی از اون ادوار. و ظاهر انه لا یفید المطلوب، چون سالبه جزئیه موجب مستلزم سالبه کلیه نیست. تازه برفرض هم ما بگوییم که این ادوار معین در زمان معین نبودن، این معناش آن نیست که این ادوار معین نقطه آغازی دارن و از یک جای معین شروع کردن. نفی خاص مستلزم نفی عام نیست، خواه به نحو سالب به انتفاع موضوع باشد، خواه به نحو سالب به انتفاع محمول، در هر دو حال این جمله میرساند به این که همین مقدار میرساند که در زمان معین این حوادث وجود نداشتند، نه اینکه ما یه زمان معینی داشتیم که هیچ کدوم از این ادوار فلکی نبودن، بعد از لحاظ سرشماری اونجا نقطه آغازی دارد و حوادث از اونجا شروع شده است. مستدل میگفت به این که یا در ازل یکی از این ادوار فلکی هست یا نیست. اگر در ازل یکی از این ادوار فلکی نباشد مطلوب ثابت است. مرحوم صدر المتعالی میفرماد که در اون حال مطلوب شما ثابت نیست. باز مستدل میگفت که اگر در ازل یکی از این ادوار فلکی حاصل باشد معلوم شود اون دوره دوره اولین دوره است، بعد ادوار بعدی پشت سر او شروع می شوند، معلوم می شود که برای ادوار فلکی و حرکت های سپهر یک نقطه شروعی هست و باز حدوث عالم ثابت می شود. مرحوم صدر المتعالی می فرماید بر اون فرض هم باز مطلوب شما ثابت نمی شود. و ایزن انا نختارو ان فی الازل تحقق شیء من حاضر حرکات. شما گفتید یا در ازل نیست یا در ازل هست. ما میگوییم این فرض را میپذیریم که در ازل یکی از این ادوار فلکی وجود پیدا کرده است. اونگاه شما گفتید به این که قوله یکون الحرکت الموجودت فی الازل مقدمتن على جمیع الحرکات فلها بدایتون، این که گفتید بر اون فرض مطلوب ثابت است، زیرا اگر در ازل یکی از این ادوار وجود داشت معلوم شد او دوره اول است و ادوار بعدی بعد از او یافت می شوند و چیزی که اول دارد حادثه است، می گوییم این مطلوب ثابت نمی شود. و ایزن انا نختار و ان فی الازل تحقق شیء من هذه الحرکات. قوله قول مستدل که می گوید پس تکون الحرکت الموجودت فی الازل مقدمتن علی جمیع الحرکات فلها، یعنی برای جمیع حرکات بدایتون و نقطه شروع دارد. قلنا نعم، نقطه اول دارد و اما نقطه شروع ندارد. فلون دوره قبل از سایر ادوار بود، اما فلون دوره محدود نیست، اون دوره نامحدود است. اون دوره مقدم بر ادوار هست، ولی اون دوره دوره محدودی نیست. قلنا نه، به معنا ان هذه الحركه الازليه ليست مسبوقه به حرکت اخرى. این که میگویم اون اول هست یعنی مسبوق به غیر نیست، نه خود او مسبوق به عدم هست. لا به معنا انه يتحقق عدم سابق على الجميع. معنای ازلیتش آن است که این حرکت مسبوق به حرکت دیگر نیست، نه یعنی این حرکت مسبوق به عدم هست، بلکه همین حرکت یک حرکت نامحدود وسیع است که از لحاظ آخر منقطع است و حرکت دوم و سوم دنبال اوست و از لحاظ اول منقطع نیست. قلنا نه، برای جمیع حرکات بدایت هست، اما اون ابتدا نامحدود است، اون ابتدا حرکت دیگر ندارد، نه اینکه مسبوق به عدم هست. قلنا نه، به معنا ان هذه الحركه الازليه این ليست مسبوقه به حرکت اخرى. لا به معنا انه يتحقق عدم سابق على الجميع، نه اینکه مسبوق به عدم باشد، بلکه مسبوق به حرکت دیگر نیست. چرا؟ از کونها ازلیتن ینافی ذالک، این که ما پذیفرض کردیم این حرکت اول ازلی است، این منافات دارد به این که سابقه عدم داشته باشد. در پایان فصل چهارم این فرمایش مرحوم صدر المتعالی دارن که ولی اصحاب الحدوث حجج اخرى، یعنی برای قائلین به حدوث عالم ادله دیگری است که اگر ترس تطویل نبود من ما اونها رو نقل میکردیم. لولا مخافت و تطویل لعورت توها هم اون ادله رو نقل میکردم هم اشکالات بر اون ادله رو نقل میکردم. لعورت توها معما یرد علیها، هم اون ادله را هم اشکالات و نقد اون ادله را، ولی چون خوف تطبیل هست اونها رو نقل نمی کنیم. به این نه دلیلی هم که نقل کردیم برای آن است که خلاصه حرف اهل کلام روشن بشود و معلوم بشود که ما که قائلیم به دوام فیض، این چی نیست که فقط به استناد بعضی از ظواهر دینی دوام فیض را پذیرفته باشیم. ما که قائلیم به حدوث عالم، نه این است که به استناد بعضی از ظواهر دینی دیگر قائل به حدوث عالم شده باشیم. ما دوام فیض را با برهان عقلی یافتیم و نقل او را تأیید می کند. حدوث عالم را که ظواهر نقلی دلالت دارد برهان عقلی تأیید می کند. پس برهان با قرآن هماهنگ است. گذشته از این، اون چرا هم که اهل معنا مشاهده کردن، اونها هم حدوث عالم را در کنار دوام فیض یافتن. پس برهان و عرفان و قرآن این سه اصل هماهنگن، یعنی برهان و عرفان در خدمت قرآن کریم است و هماهنگی اینها به این معنا نیست که این سه اصل همه یک جور حرف میزنن، بلکه به اون معناست تا انسان جامع این اصول سگانه نباشد هیچ کدام از اینها را درست درک نمی کند. اگه کسی با قرآن خوب آشنا نباشد، از براهین عقلیه و از مشاهدات خوب ترفی نمی بندد، چه اینکه اگر با برهان آشنا نباشد از ظواهر عقلیه کمکی نمی گیرد، اون چنان که باید بهره نمی گیرد، چه اینکه اگر هم با برهان معروف نباشد به کشف و شهود او هم اعتمادی نیست. والغرضو من ایراد ما ذکرنام ان یحیط الناظر فی هذه المسئله به اطراف ما قالو و وجوه الاحتجاجات التي ذکروا من الجانبین. اون چرا که ما در این بحث مبسوطا ذکر کردیم برای آن است که اون کسی که صاحب نظر است اطراف مسئله را خوب بنگرد. ادله قدمی که دیگران از بعضی از اهل حکمت نقل شد اونا رو بررسی کند و نقد کند، معلوم بشود عالم هرگز قدیم نخواهد بود. ادله حدوث اهل کلام رو بررسی کند تا روشن بشود که محتوای او حدوث فیض نیست بلکه حدوث جهان طبیعت است. اونگاه معلوم بشود که محصول تلاش های ما چقدر مثلا قابل بررسی است. والغرض من ایراد ما ذکرنام ان یحیط الناظر فی هذه المسئله به اطراف ما قالو و وجوه الاحتجاجات التي ذکروا من الجانبین، چه از جانب اهل حکمت که قائل به قدمن، چه از جانب اهل کلام که قائل به حدوثن. ولی مرحوم صدر متعلهین می‌فرماید پیشینیان از اهل کلام همون حرفی را داشتن که پیشینیان از اهل حکمت داشتن، نخواستن بگن عالم قدیم است، بلکه می‌خوان بگن فیض دائم است و عالم حادث. این حرف هر دو گروه است. لیعلم اون ناظر قدر ما تفتنا بهی و سلکنا سبیله ولا یحمل کلامنا، یعنی اون ناظر وقتی خوب به حرف دیگران توجه کرد حرف ما را بر مجرد مکاشفه و ذوق حمله می کند. نمی گوید صدر المتعلهین که قائل به دوام فیض است و حدوث عالم، این دو مطلب را به مشاهدات خود می گوید، برهانی اقامه نکرده است یا طبق بعضی از ظواهر دینی به این دو مسئله رسیده است، برهانی بر این دو مطلب ندارد. ولا یحمل کلامنا على مجرد المکاشفه و ذوق او تقلید شرع، تقلید شریعه من غیر ممارست الحجج والبراهین والتزام القوانین. نگوید به اینکه ما تقلیدن لشریعه این دو مطلب را گفتیم، یکی دوام فیض، یکی حدوث عالم، یا نگوید به این که ما طبق ذوق و شهود محض این دو مطلب را یافتیم، یکی دوام فیض و دیگری حدوث عالم، بلکه هر دو مطلب را با برهان تثبیت کردیم. ولا یحمل کلامنا علی مجرد المکاشفه و ذوق که مجرد عرفان باشد، او تقلید شریعه من غیب و ممارست الحجج و البراهین و التزام القوانین، که فقط به نقل محض اکتفا کرده باشیم، چون هیچ کدام از این دو بدون دیگری کافی نیست. فإن مجرد الکشف غیر کاف فی السلوک من غیر برهان، چون عرفان بدون برهان کافی نیست. انسان در حال مشاهده چیزهایی رو میبیند که در صحت او تردید ندارد، ولی همیشه که حال شهود نیست. وقتی به حال عادی برگشت که معصوم نیست، ممکن است در مشاهدات خود شک کند، ولی وقتی یک معیار عقلی داشته باشد، با اون معیار عقلی میسنجد، میبیند که راه برای او باز است، که فلسفه برای عرفان همون نقشی را دارد که منطق برای فلسفه اون سهم را دارد. فإن مجرد الكشف غير كاف في السلوك من غير برهان كما أن مجرد البحث من غير مكاشفتين نقصان عظيم في السير والله المعين. چون که انسان عمر را به برهان و فلسفه بگذراند و در راه تهذیب نفس و کشف و شهود قدم بر ندارد، این خسارت فراوانی می‌بیست، این نقصان زیادی است، برای اینکه فقط با مفاهیم مانوس است، با مصداق در ارتباط نیست. کما ان مجرد البحث من غیر مکاشفه نقصان عظیم فی السیر در سیر الله و الله المعین. خدای سبحان کمک میکند اگر کسی خواست با عرفان و مشاهدات برهان را تقویت کند، معین خداست. چه اینکه اگر کسی خواست با برهان و ادله مشاهدات را تأیید کند، باز معین خدای سبحان است. تا کنون هماهنگی عرفان و برهان را ذکر کردن، الان هماهنگی برهان و قرآن را ذکر میکنن در این فصل پنجم. میفرمان به این که اون چه که از شریعت رسیده است و اون چه که حکمت او را اثبات میکند، اینها هماهنگن. و اگر کسی خواست ببیند به این که اینها ناهماهنگن یا هماهنگ، باید نقطه سلب و اثبات را خوب تشخیص بدهد. یک مطلب را شریعت نفی می کند، یک مطلب را هم برهان اثبات می کند. اون چرا که برهان اثبات می کند دوام فیض است، نه دوام عالم. و اون چرا که شریعت نفی می کند قدم عالم هست، نه دوام فیض. بل فیض منه دائم متصل، که تقریبا این شعر مرحوم سبزواری از همون عبارت مرحوم آخوند است با تفاوت کوتاهی. ول فیض منه دائم متصل و المستفیض داسر و زال. دوام فیض غیر از حدوث عالم هست، چون اهل کلام موجود را به واجب و ممکن تقسیم کردن و مجرد را فقط واجب دانستن و غیر واجب هرچه هست و هرکس اون رو مادی پنداشتن، البته گروهی از اهل کلام، قهرن اونها ناچار به حدوث عالم شدن و حدوث عالم با حدوث فیض همراه است. ولی اهل حکمت فیض حق را به دو قسم تقسیم کردن و مجردات عالیه مثل ارواح اولیا و انبیا و عقول کلیه، لوح محفوظ، کتاب مبین، ام الکتاب، قلم و سایر حقایق کلی که از او به عنوان خزائن الهی یاد می شود، و قسم دیگر موجودات عالم طبیعت هستند که اونها حادثن. در این فصل پنجم می فرمان اگر کسی خوب بررسی کند، می بیند به این که اون چه که به نام دوام فیض است با حدوث عالم منافاتی ندارد. ظاهر شریعت حدوث عالم است، ظاهر برهان عقلی دوام فیض است، اینا با هم سازگارند. و اگر کسی منصف باشد میتواند بین اینها جمع بکند. اگر کسی حکیم باشد و آشنای به علوم نقلی و قرآنی نباشد، او از برهان خود هم اونچنان که باید ترفی نمیبندد و احیانا مبتلا به سوی زن خواهد بود. چه اینکه اگر کسی مأنوس به ظواهر نقلی باشد و از براهین عقلی آگاهی کامل نداشته باشد، او هم از ظواهر اونچنان که باید استفاده نمی کند، زیرا اون ادله لبی منفصل یا متصل مقفول ان هست و قهرن این مزنه را به جای جزم می نشاند. در جلد هشتم این مطلب رو به صراحه یا جلد نهم تصریح کردن که قول معصوم سلام الله علیه حد وسط در برهان قرار می گیرد. یعنی همون طوری که یه امر بدیهی مفید یقین هست، قول معصوم سلام الله علیه هم می تواند حد وسط برهان قرار بگیرد و مفید یقین است. اما قول معصوم نه یک خبر واحدی که متراکم از اصول و ظواهر خواهد بود، چون یک خبر واحدی که به چند واسطه به انسان می رسد، هر واسطی با چندین اصل تأمین می شود و ده ها اصل باید کمک هم باشند تا انسان از این خبر واحدی مطلبی را استثار کند. در باره تک تک از این راویان و در باره تک تک از این جمله ها انسان وقتی که حساب بکند، ضرب بکند، شاید صدها، نه ده ها، صدها اصل باید انبار بکند تا یه مطلبی رو استظهار بکند. آیا این ده تا راوی مثلا که هر کدام یکی پس از دیگری مطلبی رو از دیگری نقل کردن تا به امام معصوم سلام الله علیه برسد، آیا این زید اشتباه کرده است، غفلت کرده است، سهو کرده است، کم کرده است، زیاد کرده است؟ اصالت عدم غفله، اصالت عدم سهو، اصالت عدم زیاده، اصالت عدم نقیصه، با چند اصل باید کار این راوی اول را درست بکنیم. اگر این روایت ده جمله دارد، در باره تک تک این ده جمله این چند تا اصل باید جاری بکنیم. آیا این جمله چیزی کم شد یا نه؟ دومی چیزی کم شد یا نه؟ سومی چیزی کم شد یا نه؟ سهواً کم شد؟ غفلتاً کم شد؟ کم شد یا زیاد شد؟ همه این اصول را باید در باید تک تک این جمله ها ما پیاده کنیم تا یه اطمینان عرفی پیدا کنیم که این جمله‌ای که این زید نقل کرد درست نقل کرد، همونطور که شی نقل کرد. به امر هم که میرسیم همین ده ها احتمال و همین ده ها اصول هست. بس بنابراین بین ما تا امام سلام الله علیه یه انباری از اصول است و هرگز یه روایتی این چنینی مفید جزم نخواهد. بر فرض روایات هم کثیر باشد، زنون متراکمه مفید جزم نیست. ولی اگر کسی در حضور معصوم سلام الله علیه باشد و از خود معصوم بشنود، قول معصوم حد وسط برهان قرار میگیرد و مفید یقین است. یا اگر خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه بود که سندن تام است و دلالتن نص است، او هم میتواند حد وسط قرار بگیرد. یا خبر متواتری که سندن قطعی است، دلالتن اگر نص باشد، او هم میتواند حد وسط برهان قرار بگیرد. وگرنه در غیر این موارد نمیشود در مسائل اعتقادی و جهانبینی به ظواهر نقد توسل کرد. در اونجا که میتوان به نص تمسک کرد، یعنی اونجا که قول معصوم ثابت شد و حد وسط قرار میگیرد، یا متواتر است، یا خبر واحد محفوف قرینه قطعی است، یا مشافهتن انسان معصوم سلام الله علیه میشنود، در اونجا میفرماید به این که انسان جزم پیدا میکند که اونچه معصوم فرمود حق است. چرا؟ برای اینکه خود برهان عقلی میگوید جهان بدون وحی و رسالت به نبوت نمی شود و می گوید اینها حتما باید معصوم باشند و معصوم همونطوری که از تعمد خلاف منزه است، از سهو و نسیان در خلاف هم منزه است، خود برهان عقلی ضرورت وحی و رسالت را تثبیت می کند و از قول معصوم جزم پیدا می کند. این نفوسی که به ارجاس جاهلیت مدنس نیستند، به ادناس نفسانیه آلوده نیستن، معجزات آوردن، خرق عادت کردن، از اون طرف طهارت ضمیر دارن، از این طرف معجزات فراوان آوردن و روی هوا سخن نمیگوین، انسان به قول اینها جزم پیدا میکند که اینا هیچ سخنی نمیگوین الا ان یقین حق و اعتقاد صدق. پس اون چه که از شریعت رسیده است حق لا ریب فیه. البته اگر در فروع دین است که به ظواهر ظنی اکتفا می شود، در اصول دین است که به نص و قطع باید اکتفا کرد. و از طرف دیگر وقتی سری به براهین عقلیه می زند، می بیند که خدای سبحان در فیاض بودن تام الفاعلیه است. فیاض بودن ذات اقدس اله نسبت به اصل العالم متوقف بر هیچ چیزی نیست. خدای سبحان جزء علت الفاعلیه نیست، او تمام الفاعلیه است نسبت به اصل العالم. و چون اصل العالم مطرح است و علت مادی و صوری همه جزء عالمن، در اونجا علت فاعلی به منزله علت تام است. ولی نسبت به حوادث جزئی خدای سبحان فاعل تام است نه علت تام، برای اینکه حوادث جزئی متوقفن بر وقت، بر مصلحت، بر ماده، بر آمادگی های دیگر و مانند آن. پس نسبت به اصل الفیض خدای سبحان حالت منتظری ندارد. چون حالت منتظری ندارد و تام الفاعلیه است، فیض یقینا از او صادر می شود. او یقینا فیاض است. و چون اختیار و قدرت عین ذات اوست، از این ذات و قدرتی که عین ذات است فیض مختارانه صادر می شود. و چون او کمال نامحدود است، هیچ فعلی را برای غرض انجام نمی دهد. زیرا هر فاعلی که کار را انجام می دهد برای رسیدن به کمال است. ولی خود کمال اگر دارد یک کار را انجام می دهد، دیگر فرض ندارد که این کار را برای چیزی انجام بدهد. بنابراین خدای سبحان نه خلق کرد تا سودی ببرد، نه خلق کرد تا جودی بکند. کار خدا از اون جهت که خداست تا بر نمی دارد، یعنی علت غایی برای فاعل فرض ندارد که خدای سبحان این کار را کرده است تا به اون مقصد برسد. و تعبیر لطیف مرحوم شیخ هم در الهیات شفا در مسئله جود و ملک این است که اتعرف مال جواد، جواد آن است که فعلی را افاده ماین بقی کماین بقی لال عوزن و لال قرزن باشد. پس خدای سبحان عالم را نیافرید که سودی ببرد، ولی عالم را نیافرید که جودی بکند. مثلا یک انسان متمکن که خانه را برای غیر می سازد، او خانه نساخت که خود بنشیند یا بفروشد تا سودی ببرد، بلکه خانه ای ساخت بدون بی مسکن داد تا جودی بکند. یعنی اگر این کار را نمی کرد به کمال جود نمی رسید، الان این کار را کرد که از نقص بخل نجات پیدا کند، به کمال جود برسد، به وسیله کار کامل می شود. اما ذات اقدس اله چون کمال نامحدود است، به وسیله کار کامل نمی شود. خدا عالم را نیافرید که جودی بکند، بلکه چون خدا کمال نامحدود است و عین الاختیار است، از این مختار محض که کمال صرف است عالم صادر می شود. چون خدای سبحان حکیم است، کارهای او سراسر منفعت و حکمت است. پس فعل غایت دارد. چون خدای سبحان غنی یعنی العالمین است، خود منزه از آن است که هدف داشته باشد. لذا هم فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، که این بیان غرض خلقت است. هم فرمود ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا ان الله لغنی عن العالمین، که بیان غنای خالق است از غرض. این دو مطلب را کنار هم ذکر می‌کنند. فرمان اگر کسی به این برهان عقلی توجه کند می‌بیند به اینکه خدایی که تام العلیه است حالت منتظری ندارد، نه تعطیل در کار اوست نه تحصیل غرض در کار اوست. نه می‌شود گفت فیضی وقتی معطل بود و نمی‌شود گفت خدای سبحان برای کاری مصلحتی کاری انجام می‌دهد تا انسان بگوید قبلا مصلحت نبود یا قبلا وقت نبود و امثال ذلک. با اینکه بحث در اصل العالم است، مصلحت هم جزئی عالم است، اصل الوقت هم جزئی عالم است و مانند آن. بنابراین اونچه که برهان عقلی میگوید دوام فیض است، اونچه هم که از ظواهر نقل استفاده میشود حدوث عالم است و جمع بین حدوث عالم و دوام فیض هم ممکن است و حدوث عالم بدون حرکت جوهری خوب قابل تبیین نیست و دوام فیض مزاحم با حدوث عالم نخواهد بود. این رو در این فصل پنجم ذکر میکنن. فصل پنجم: فی طریق توفیق بین شریعه و الحکمه، که عقل و وحی چگونه هماهنگ همان. فی دوام فیض الباری، این مطلب را هر دو میگوین، و حدوث العالم، این مطلب را هر دو میگوین. هم شریعت و حکمت قائل به دوام فیضن، هم شریعت و حکمت قائل به دوام و حدوث عالمن. قد مر مرارن، چندین بار گذشت. یکی از اون موارد صفحه 282 و 283، یعنی فصل اول همین موقف دهم، که در اونجا فرمود این مسئله از عزائم مهمات حکمیه است و عده پنداشتن به اینکه شریعت با حکمت موافق نیست. قد مر مرارن الى ان الحکمت غیر مخالفت لشرائع الحق الالهیه. مقصود هر دو یکیست و هرگز مخالف هم نیست. بل المقصود منهما شیء واحد. این معنا را در همون جلد هشتم که بحثش قبلا گذشت در علم النفس در صفحه 303 از جلد هشتم بازتر در مسئله تجرد روح بیان کرد. در اونجا فرمود که اکثر مردم بهره برداری اونها از نقلیات و سمعیات بیشتر از بهره برداری اونها از عقلیات است، ولی و اونها مادامی که ادله سمعی بر تجرد روح اقامه نشود، اونها به برهان عقلی شاید اکتفا نکنند. لذا ما ادله سمعی برای تجرد روح را ذکر میکنیم. فلنذکر ادله سمعیه لهذا المطلب حتی یعلم ان الشرع والعقل متطابقان فی هذه المساله كما فی سایر الحکمیات. اونگاه فهمت بهاش شریعت الحق الالهیه البیضا ان تكون احکامها مصادمه للمعارف الیقینیه الضروریه و طبعا لفلسفه تکون قوانینها غیر مطابقه للکتاب و سنه. حاشا که شریعت الهی با قوانین عقلی هماهنگ نباشد و طبعا لفلسفه و مرگ بر اون فلسفه‌ای که مطابق احکامش و قوانینش مطابق با شریعت حق نباشد. در موارد فراوان این هماهنگی را بازگو کردند. لذا در این همین جلد هفتم می‌فرمایند که قد اشرنا مرارن الا ان الحکمت غیر مخالفت لشرای الحق الهیه، بل المقصود منهما، یعنی مقصود از شریعت و حکمت شیء واحد است. و اون شیء واحد عبارت از معرفت خدا و اسماء حسنای خدای سبحان است. شیء واحد است که هی اون مقصود معرفت الحق الاول تعالی است و صفاتی و افعالهی. این معرفت هم از راه وحی به دست می آید، هم از راه برهان. ولی باید بدانید به این که هماهنگی نه یعنی وحی و عقل اینا همسانند، نه یعنی فیلسوف و رسول خدا همسانند، نه اینکه عقل دوشا دوش وحی است، نه یعنی اونچه را که پیامبر میبیند حکیم بفهمد، بلکه اونچه را که یک انسان متتبع در ظواهر دین از ظواهر دین با نقل استفاده میکند همون را یک انسان حکیم با براهین عقلی میفهمد. یعنی حکمت با ظواهر همسان است، نه حکمت با رسالت یا حکمت با وحی. تا انسان خیال کند عقل در حد وحی است یا خیال کند به اینکه فیلسوف همسان پیغمبر است، تا کسی بگوید او معصوم است این معصوم نیست، نه، بحث در آن است که یه وقت انسان به ظواهر نقلیه مطلبی را اثبات میکند، یه وقتی با براهین عقلی اثبات میکند. دو راه است، البته این دو راه به یک جا میرسند، ولی هر کدام از راهیان این دو راه باید از دیگری اطلاع داشته باشند. و هذه تحصر تارتن به طریق الوحی و رساله فتسمى، اون معرفتی که از راه رسالت به دست بیاید نبوت نام دارد، و تارتن به طریق سلوک و الکسب، یعنی هم تهذیب نفس و هم کسب فکری، فتسمى بالحکمت و الولایه، که این هم ناظر به عرفان است هم ناظر به برهان. اون سلوکش ولایت است و عرفان، اون کسبش فلسفه است و برهان. و انما یقول به مخالفت ما فی المقصود من لا معرفت لهو، من لا معرفت لهو به تطبیق الخطابات شرعیه علی البراهین الحکمیه، اون کسی که نمیتواند ظواهر نقل را بر براهین عقلی منطبق کند، او ممکن است مخالفت حکمت و شریعت را توهم کند. و انما یقول به مخالفت شریعت و حکمت در مقصود کسی که لا معرفت له به تطبیق الخطابات شرعیه علی البراهین الحکمیه. و البته تطبیق عقل و وحی هم کار آسانی نیست، ولا یقدر و علی ذلک الا مؤید من عند الله کامل فی العلوم الحکمیه، کسی که از علم نزد خدای سبحان تأییدی نصیب او شد و در علوم برهانی هم کامل باشد. مطلع علی الاسرار النبویه، هم از ظواهر نقلی با خبر باشد هم از براهین عقلی مستحضر باشد. زیرا اگر کسی فقط در نقل یا در عقل تسلطی داشت و از رشته دیگر آگاه نبود، ممکن است توهم مخالفت کند و نداند که دیگری چه میگوید. فانه قد یکون الانسان بارعا فی الحکمت البحثیه، در خصوص بحث ها و استدلال ها یک تفوقی دارد، اما ولا حظ له من علم الكتاب و الشریعه، از روایات و تفسیر قرآن سهمی ندارد، یا بالعکس در تفسیر و روایات کوشش ها کرده است، اطلاعاتی دارد، ولی از براهین عقلی سهمی ندارد. اون ممکن است که چون نداند که برهان چه میگوید، بگوید به این که برهان غیر از این را میگوید. حالا دارم فرمان به این که اگه کسی خوب بررسی کند، وحی را حق میداند و برهان عقلی هم حق میداند. فالعقل السلیمو اذا تأمل تأملا شافیا و تشبس به ذیل الانصاف متبرعا عن المیل و الانحراف و الاناد و الاعتصاف، عقل اگر یه سلامت درونی داشته باشد و خوب هم تأمل کند منصفانه بررسی کند و از گرایش های باطل و بدرفتاری ها و لجاجت ها و بیراه رفتن ها منزه باشد و تدبر خوب بررسی کند که ان طائفتن من العقول الزکیه انبیاء و اولیای الهی، گروهی از صاحبان عقول زکیه و نفوس مطهره که این نفوس مطهره همون انبیاء و مرسلین علیهم الصلاه و علیهم السلام، الذین لم یتنجس بباطنهم بالارجاس الجاهلیه، بالارجاس الجاهلیه ول ادناس نفسانیه به رجس جاهلیت و دنس نفسی مدنس نشده است. و هم یعن حرف و ان سبیل تقدیس از راه قداست جدا نشدن، و لم یعتو به باطلین هرگز کار باطل انجام ندادن ولا تدلیس، و کانو معیدین من عند الله، خدا اینها رو تأیید کرده است. از چرا تأیید کرده؟ به امور غریبتن، با کارهای غریب مثل احیای موتا، ابراء اکمه و ابرز، کارهای غریبی است. خدا اینها را با کارهای غریبه به امور غریبت فی العلم و العمل، معجزات و خوارق، که این امور غریبه خواه اعجاز علمی باشد خواه اعجاز عملی، و خوارق للعادات من غیر سحر و حیل ولا قشن ولا دغل. اگر کسی خوب درباره انبیا و اولیا فکر کند که اینها مردان الهی هن، از هر رجس و دنسی متحرن که از حبل الله انهم رجس و تحرهم تطهیرا، و اونها را با معجزات علمی و عملی و امور غریبه و خوارق عادات مهیت کرده است، اونگاه ببیند که همین مردان الهی که دارای معجزه اند و مطهرند و معصومند، اصرار دارند که این عالم حادث است و این روزی هم بساط عالم برچیده می شود، خب یقین پیدا میکند که این حرف حق است. ثم اثر رو همین نفوس زکیه، همین انبیای الهی اصرار کردند علی القول به حدوث هذا العالم، که این عالم حادث است و خراب می شود و بائر می شود فهالک می شود. اثر رو علی حدود علی القول به حدوث هذا العالم و خراب عالم این عالم و بوار عالم و انشقاق اسقافه، اصرار دارن که سقف این عالم منشق می شود، یعنی آسمون ها شکافته می شود، و انهدام طاقاته، طاق این سقف و این گنبد مینا منهدم می شود، و تساقط کواکبه و انکدارها، کوکب های او میریزد، تناسر است و ازن نجوم منکدرت می شود، انتصرت می شود، انشقت می شود و مانندان، و تی سماواتی که و سماوات و مطبیات و بیمینه، و بید عرضهی باده یعنی حلکه، انتبید هازهی ابدا یعنی تحلکه، بید یعنی حلاکت، بید عرضهی و انفجار بهارها، اصراری دارن که دریاهای زمین منفجر می شود، به ازل بهار و سجرت می شود، و سیر جبالها، سیران ظاهرن استعمال نشده است و این ناظر است به ازل جبال و سجرت، و سیر جبالها که به ازل جبال و سجرت، و سیرت الجبال و فکانت سرابا، و سیر جبال ها، و نصف ها که یسعرونه که ان الجبال فقل ینصف ها ربی نصف، و نصف یعنی کوبیدن. و بعد مطالعه کند، نگاه کند، میند این انبیای الهی که دارای عقول زکیه و نفوس مطهره ان، اصراری دارن بر حدوث عالم و مبالغه میکنند در این حدوث که این عالم بالاخره بسادش برچیده میشود، و بالغوا فی ذلک و تشددوا فی الانکار علی منکری، و خیلی با شدت منکرین را محکوم میکنند. در کلمات همه انبیا آمده است، اونا که میگوین این عالم همیشه هست، نموت و نحیا، برای همیشه خواهد بود، اونها را به شدت محکوم میکنن. ما ظهور انه لا یزرهم القول بقدم العالم ما بقاء النفوس. و اگر اونها میخواستن فقط مسئله جزا را بیان کنن، خب میتوانستن بگن بین که این عالم مرتب هست، به شما هر کسی هم که مرد وارد عالم برزخ میشود، از اونجا وارد عالم قیامت میشود، و هر کسی هم به جزا یا کیفر عمل خود میرسد. این عالم مرتب هست. اگرم قائل بودن بین که این عالم مرتب هست ولی جزا محفوظ است، ضرری به اینها نداشت. اما اونا اصراری دارن به اینکه این عالم بسادش برچیده میشود. مرحوم سبزوانی فهمد بین که این با معاد سازگار نیست. البته از یه راهی قابل جمع هست، اگر معاد اکبر مراد باشد که خب خود این عالم طبیعت هم باید معاد برسد، وگرنه معاد انسان ها هر کسی بالاخره مرد وارد برزخ و از اونجا وارد قیامت می شود و روی عالم باشد. ما انهم مع ظهور انه لا یزرهم القول بقدم العالم مع بقاء النفوس بعد الابدان شخصیه. بعد از اینکه ابدان شخصیه رو رها کردن، ارواح باقی هم. و اثبات الخیرات و شرور نفسانیه فی المعاد. همه خیرات و شرور، من یعمل مثقال ذره، من یعمل مثقال خیرن یره، من یعمل مثقال ذره شرن یره، همه اینها محفوظ است. با اینکه ضرری نداشت اگر حکم، اگر انبیا این چیزی میگفتن، ولی میبینیم که انبیا اصرار دارن که بساط عالم طبیعت برچیده میشه. ولا یخل به شریعت فی ظاهر الامر. ظاهر امر اخلال به شریعت نبود، برای اینکه جزا و کیفر و پاداش و بهشت و جهنم همه و همه محفوظ بود. هر کس هر انداز و کاری که کرده است، یا کیفر یا جزا میبیند. ولی مع ذلک اصراری در کتاب سنت مشاهده می شود که از زبان همه انبیا در این زمینه آمده است که عالم طبیعت بسادش برچیده می شود. خب فالعقل السلیم، خبرش نیامده بود. فالعقل السلیم، سطر پنجم عبارت این بود که فالعقل السلیم اذا تأمل تأملا شافیا و تشبس به ذیل الانصاف متبرعن کذا و کذا فیجزم لا محالته به انهم، یعنی این انبیای الهی علیه السلام، ما نتقو عن الهوا. این ما ینتقو عن الهوا از اوصاف نبوت عامه است، مخصوص رسول خدا نیست. اصولا پیامبر در مسائل دینی طبق هوس نمیگوید، خواه پیغمبر اسلام خواه انبیا دیگر. فیجزم لا محالته به انهم ما نتقو عن الهوا و ما اخبرو الا ان یقین حق و اعتقاد صدق. اونا جز حق چیزی نگفتن و جز صدق چیزی نیاوردن. پس قول معصوم حد وسط برهان قرار میگیرد و مفید جزم است. این برهان عقلی بر کفایت وحی و حقانیت سخن معصوم سلام الله علیه درباره حدوث عالم. همین عقل اگر برگردد مقدمات بدیهی را ببیند، به نتیجهش دوام فیضه است. ثم اذا راجعنا الى البراهین العقلیه التي لا شک ولا ریب فی مقدمات الیقینیه، اگر خوب در این براهین عقلی فکر بکنیم، تأمل بکنیم، میبینیم این براهین عقلی به مقدمات بدیهی میرسد. فی مقدمات الیقینیت الاضطراریه، مقدمات اضطراریه، مقدمات ضروری بدیهی. و چون انسان در برابر ضروری قرار گرفت، مضطر میشود، ناچار است قبول کند. ممکن است کسی ایمان نیاورد ولی نمیتواند نفهمد. وقتی دو تا چهار تا را در کنار هم گذاشت، این مضطر است به فهمیدن، ولی ممکن است انکار کند، بگد نه من قبول ندارم دو تا چهار تا که جهد و بها وسته غلط و انفسهم. اما علم را نمیتوان این کار کند، بگد که من نمیخوام بفهمم، این نمیخوام بفهمم دست کسی نیست، اما میتواند ایمان نیاورد، چون ایمان یه فعل قلبی است. از این جهت انسان در برابر مقدمات ضروری که قرار گرفت مضطر به فهم است. فی مقدمات الیقینیت الاضطراریه وجدناها، اون براهین را، ناهزتن علی ان صانع العالم واحد صمد لا یعتریه نقص ولا تغییر ولا انزعاج من حالت الی حاله، او صمد محض است، بسیط صرف است، تحولی ندارد، حالت انتظاری هم ندارد، ولا فطور فی فاعلیته، در فاعلیتش کمبودی نیست که منتظر جبران باشد، و بخیل هم نیست که فیض را امساک کند، ولا امساک فی فیضه، ولا بخل فی احسانه، ولا توقف علی ارادت انسانه حتن او حضور وقت مناسب. و او هم این چی نیست که کسی بگوید گرچه جودش تام است ولی هنوز مصلحت نیست یا هنوز وقت نشد. این درباره حوادث جزئی قابل گفتن هست و اما درباره اصل العالم قابل فرض نیست، چون هر چه فرض بشود جزء عالم به حساب می آید. ولا توقف علی ارادت انسانه او حضور وقت، که اینها رو قبلا گذروندند بود، حضور وقت مناسب او قصد الی تحصیل مصلحت له او لغیره، او منزه از آن است که قصد داشته باشد که مصلحتی برای خود که سودی ببرد، یا قصد مصلحت برای غیر که جودی بکند. کار خدا با قصد مصلحت و تحصیل مصلحت انجام نمی شود. هر فاعلی کار را انجام می دهد برای رسیدن به کمال، خود اون کمال اگر خاص کار را انجام بدهد، چون کمال است کار از او صادر می شود، نه اینکه کار را انجام می دهد تا به مقصدی برسد. چرا؟ برای اینکه فین من قصد فی ایجاد شیئن تحصیل مصلحت و این کانت لغیره او ایصال منفعت و این کانین ایصال الی غیره فهو ناقص. اگر کسی کاری انجام میدهد که سودی ببرد ناقص است، یا جودی بکند ناقص است. فهو ناقص فی نفسه محتاج فی کماله الی غیره، معلوم شد ببینی این کار کامل نیست. لأن ذلک تحصیل در فرض اول، اول ایصال در فرض دوم، ان لم یکن اولا له من عدمه فلم یقصده، اگر به حال او اولا نباشد که قصد نمی کند، چرا او قصدش بکند؟ و این کان اولا، اگر برای او اولاست، معلوم می شود که قبلا ناقص بود، با این فعل نقصش رو برطرف می کند. فهو بذلک محصل و کمال لنفسه من غیره، یعنی به وسیله کار او که غیر اوست کمال خود را جبران می کند. از بدون اون فعل فاقد اون کمال است و با اون فعل واجد اون کمال می شود، و این با کمال نامحدود بودن حق سازگار نیست. فعلم انه تعالی تام الفاعلیه است، تام الاراده است، لیس فی ذاتی قصد زائد او ارادتون حادثه که بعضی اهل کلام پنداشتن. پس فیجب و کونه سان ان فیازا، منتها یجب و علیه نیست، یجب و ان هست. فیجب و کونه سان ان فیازن لم یزل ولا یزال، اون شعری که مرحوم ابن واوی در اون حدیث زیل حدیث زیلب نقل کرده است، که وقتی از امیر مؤمنین سلام الله علیه سوال کردن آیا خدا را عبادت دیدی و عبادت کردی، فرمود من اف اعبد ما لم ارم، بعد اینکه زیلب اون سوال رو کرد و حضرت اون جواب رو داد، ثم انشا یقول، حضرت ابیاتی رو ذکر کرد که اون ابیات در توحید آرام صدوق هست که لم یزل سیدی بالحمد معروفا، لم یزل سیدی بالجود موصوفا. او لم یزل جواد بود، به چون جواد جود صفت فعل است، معلوم شد او دائم الفیض البریه است. لم یزل سیدی بالحمد موصوفا، لم یزل سیدی بالجود معروفا. فیجب و کونه سان ان فیاز، اینی وجوب علیه نیست، وجوب ان هست. لم یزل ولا یزل، باستن یدهو به رحمت والعطا فل آباد والآزال بلا قصوره. انما القصور فینا ابنای عالم دنیا والاجسام و سکان قریه الحیول اللالم اهلها و یه دار و زوال و الانتقال. قصور برای ماست که تا اراده نکنیم، قصدی نکنیم، طلب کمالی نکنیم، فعلی انجام نمیدهیم. والحمد لله رب العالمین.